آموزش بر بسترهای مجازی مهمانی که صاحب خانه شد. زهرا همت، روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران. درست 3 سال پیش در چنین روزهایی شیوع بیماری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا درهای مدارس را بست و دانش آموزان را از مدرسه راهی خانه کرد. در ابتدای شیوع کووید 19 همه اعضای جامعه همدلانه به مبارزه با آن برخاستند. معلمان، دانش آموزان و خانواده‌هایشان از جمله افرادی بودند که با هدف ممانعت از وقفه تحصیلی گروه‌هایی را در فضای مجازی تشکیل دادند و به این نحو چراغ آموزش و پرورش کودکان سرزمینمان را روشن نگه داشتند. پس از مدتی اصطلاح کلاس مجازی نقل سخنرانی‌های مسئولین گرانقدر آموزش شد و با گذشت چند هفته برنامه‌ای تحت عنوان شبکه اجتماعی دانش آموزان شاد به منظور برگزاری منظم کلاس‌های مجازی طراحی شد. شبکه‌ای که برخلاف نام زیبایش کام همه به ویژه دانش آموزان، والدین و معلمان با آسیب بینایی را تلخ تر از زهر کرد. البته از افتخارات آخرین به روز رسانی این شبکه ایجاد دسترس پذیری برای افراد آسیب دیده بینایی است که در این نوشتار ترجیح می دهیم به این موضوع نپردازیم و قضاوت در زمینه دسترس پذیری شبکه شاد برای افراد با آسیب بینایی را به شما مخاطبان گرامی وامی گذاریم. چرا که هدف ما از این نوشته بررسی مشکلات شبکه شاد یا بستر مجازی دیگر نیست، بلکه قصد داریم به محاسن و معایب آموزش مجازی دانش آموزان آسیب دیده بینایی بپردازیم. متاسفانه این روزها بهانه‌های بسیاری برای تعطیل کردن مدارس و جایگزینی آموزش غیرحضوری پیدا می‌شود. یک روز کرونا و آنفولانزا به قله می‌رسد و روز دیگر آلودگی هوا. یک روز برف هوا را سرد می‌کند و روزی دیگر کمبود منابع انرژی. یا روزی فرا می‌رسد که رانندگان سرویس‌های مدارس به دلیل عدم پرداخت هزینه‌ها دست به اعتصاب می‌زنند و کودکان معصوم قربانی بی‌تدبیری‌ها می‌شوند. و این قصه دردناک آموزش کودکان ایران زمین ماست. کودکانی که بیش از آموختن از آموزگار، از پدر، مادر، دوست و آشنا و هر کسی می آموزند که در اطراف باشد و وقتی برای کودک بگذارد. کودکانی که تا با فضای مدرسه و مقررات آن آشنا می شوند، بنا به دلیلی دوباره خانه نشین می شوند و چند روز بعد که به مدرسه باز می گردند، همه چیز برایشان نو و تازه است و دوباره از نقطه صفر شروع می کنند و ادامه حکایت افتادن دانه مورچه. اما در میان دانش آموزان سرزمین ما گروه هایی هستند که شاید هیچ کس توجه تخصصی و صحیحی به آنها ندارد. گروه کودکان با نیازهای ویژه بسیار مظلوم واقع شدند و هیچ کس گوشه چشمی به مشکلات و مسائل آنان در هنگام تعطیلی مدارس و آموزش غیر حضوری ندارد و شاید در برخی موارد آموزش کودکان با نیازهای ویژه با دلیل تراشی آسیب پذیری های جسمانی زودتر از سایر همسالانشان تعطیل می شود. ما نیز آسیب پذیری های جسمانی این گروه از کودکان را درک می کنیم، ولی مسلماً راه حفظ سلامت دانش آموزان محروم کردن ایشان از آموزش و یادگیری نیست. همه ما بر این عقیده ایم که آموزش کودکان با نیازهای ویژه یک کار تخصصی است که والدین و خاله و عمو و دوست و آشنا از عهده آن بر نمی آیند. در میان کودکان با نیازهای ویژه آموزش به کودکان آسیب دیده بینایی بیشتر نیازمند افراد متخصص است. برای مثال آموزش خط بریل که از ابتدایی ترین نیازهای آموزشی دانش آموزان با آسیب بینایی است، کاری نیست که والدین بتوانند به راحتی به جای معلم کلاس درس انجام دهند. در آموزش کودکان فاقد نیازهای ویژه پیش‌فرض آن است که درصد بسیار بالایی از والدین از سواد ابتدایی خواندن و نوشتن برخوردارند و گروهی که از نعمت سواد بی‌بهره اند از اطرافیانشان برای آموزش به فرزند درخواست کمک می‌کنند. اما در مورد کودکان با آسیب بینایی چند درصد از دانش آموزان در اطراف خود کسی را می‌شناسند که قادر به خواندن و نوشتن خط بریل باشد؟ این مسئله موجب می‌شود آموزشی که توسط آموزگار در کلاس‌های مجازی ارائه می‌شود در واقع آموزش به اولیا باشد. پدر و مادر و اطرافیان ابتدا باید خط بریل را بیاموزند و سپس به کودک آموزش دهند. اینجاست که که با مشکلاتی مانند برعکس نوشتن بریل، نوشتن از چپ به راست، عدم فاصله گذاری بین کلمات، نوشتن حروف کلمات به صورت جدا جدا و حتی پدیده غریبی مانند برعکس کردن کلمات برای نوشتن آنها با این هدف که پس از برگرداندن کاغذ کلمات از سمت راست به چپ به درستی خوانده شوند مواجه می شویم و تجربه نگارنده نشان داده که ارسال فیلم آموزشی و راهنمایی گام به گام خواندن و نوشتن خط بریل نیز نمیتواند این مسائل را به درستی برطرف کند. از آموزش‌های مرسوم و سرفصل‌های کتاب‌های درسی که بگذریم به توانبخشی کودکان با آسیب بینایی می‌رسیم. آیا آموزش مهارت‌هایی مانند جهت‌یابی و حرکت به صورت مجازی امکان‌پذیر است؟ آموزش این مهارت‌ها نیازمند تماس مستقیم مربی و دانش آموز است و ارسال یک فیلم آموزشی و تماشای آن پس از تحمل دشواری‌های بارگیری نمی‌تواند نقش چندان مؤثری در آموزش ایفا کند. برای مثال، یکی از مهمترین اتفاقات در آموزش مهارت‌های جهت‌یابی و حرکت، همکاری مربی و دانش آموز در جهت غلبه بر ترس هاست و یقیناً این اتفاق با شنیدن صدای یک کلیپ آموزشی امکان پذیر نیست. در زمینه آموزش مهارت‌های روزمره زندگی به کودکان با آسیب بینایی، تقریباً تمام آموزش‌ها از طریق لمس و تماس مستقیم دست مربی و دانش آموز انجام می‌شود و این امکان از طریق کلاس مجازی و راهنمایی از راه دور فراهم نمی‌شود. در موارد بسیاری این آموزش‌های از راه دور یا شاید بگوییم آموزش‌هایی که با واسطه والدین و اطرافیان انجام می‌شود، کژآموزی‌هایی را موجب می‌شود که قطعاً اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود. گویی ما میمانیم و دیواری که تا ثریا کج بالا رفته. پس باید بازگردانیم و پایه را از ابتدا بگذاریم که کاری بس دشوار و حتی در مواقعی ناممکن است. از نواقص آموزش مجازی هرچه بگوییم کم گفته ایم و باز هم نگفته های بسیار دیگری باقی میماند. اما متاسفانه فضای این نوشته محدود است و چاره ای جز توقف نداریم. با اشکالاتی که برای آموزش مجازی برشمردیم، به نظر می رسد که تنها حسن آن عدم توقف آموزش دانش آموزان است. همه ما نیک می دانیم که هدف از حضور دانش آموزان با آسیب بینایی در مدارس استثنایی تنها آموزش فصل‌های درسی نیست و توانبخشی این دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است و توانبخشی در فضای مجازی چندان معنایی ندارد. بنابراین از متولیان آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه انتظار می‌رود چاره‌ای بیندیشند و بستن مدارس را اولین راه حل تمام مشکلات ندانند و تا حد امکان از تعطیلی مدارس استثنایی و غیر حضوری شدن آموزش این دانش آموزان جلوگیری کنند.